السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. از شد به اینکه مرحوم شیخ تفصیلی دادن در قبول متقدم بر ایجاب بین اونجایی که قبول به لفظ اشتریتو تملکتو ملکتو باشه یا اشکالی نداره، قبول مقدم بشه بر ایجاب، و بین جایی که به عنوان رضیتو قبلتو امضیتو مثلا قبول کنه، در اینجا فرمودن در این که این اینجا بعد از ایجاب باز یک قبلتوی دیگری لازمه. اجری که بیان کردم از شد در این که ممکنه به این شکل تفسیر بشه که مقصودشون این است که در باب عقد ما همیشه نیاز به انشاء داریم. عقد هم منشأ از قبل طرفین، بین اثنینه، منشأ یک طرفی نیست و الا ایقاع میشه. اون امر منشأ به عقد، تملیک و تملک، مبادله عقدی را طرفین با هم انشاء میکنند و ایجاد. اون وقت جایی که هنوز ایجابی صادر نشده، قبل تو و رضی تو مدلول لغویش مجرد رضاست، رضای به شیئی که واقع نشده، این تنها رضای به مبادله است، نه ایجاد و انشاء مبادله. وقتی انشاء میشه و ایجاد میشه که یک انشائی در کار باشه، وقت با رضی تو و قبل تو تنفیذ به معنای تنفیذ اون انشائی است که واقع شده در خارج بالفعل واقع شده است. رضای به آن چه واقع شده است تنفیذ و ایجاد، شرکت در ایجادش. اما رضای به چیزی که بعد میاد هنوز واقع نشده، این از قبیل اینه که مالک راضیه کسی بارش بفروشه، این رضاش انشاء نیست، ایجاد تملیک و تملک نیست. پس بنابراین چون در باب عقد قبول هم بایستی قابل هم شرکت در انشاء داشته باشه، در ایجاد داشته باشه، قبل تو و رضی تو امثال اینها، قبل از تحقق انشاء فقط دال بر مجرد رضای نفسانی است و باطنی است و این هم انشاء نیست، قبول نیست. بعد گفتیم آقایون اشکال کردن بر این تفسیر، اشکالاتی را بعضی را گفتیم. یه اشکال دیگری که کردن، اشکالی است که مرحوم میرزا فرمودن، گفتن بر این که انه مرحوم میرزا حمل کردن مراد شیخ را، و این که مقصود شیخ اینه که قبل تو معنای مطابقی داره، یعنی قبول شیئی را که او انجام داده، تا چیزی را انجام نداده قبول معنی نداره. حمل بر این معنا کردن که شیخ فرمودن قبول قبل از ایجاب معقول نیست. چرا؟ چون قبول امر متابعی است، یک چیزی بایستی باشه تا قبولش کرد، چیزی که نیست هنوز قبول معقول نیست. اینه، اینجوری تفسیر کردن. بعد جواب دادن که اگر قبول بخواهد به اون فعل خارجی بخوره، معنای مصدری بخوره، معنای مصدری ایجاب، ایجاب تملیک به عوض، معنای مصدری در اینجا نیست. قبل از ایجاب قبول معنای مصدری ایجابی در کار نیست که بخواد قبول او واقع بشه، همینجور که شیخ میفرمایه معقول نیست. ولی قبول که به معنای مصدری لازم نیست بخوره، اگر به معنای اسم مصدر خورد، یعنی نتیجه اون معنای مصدری، یعنی اون مبادله ای را که انشاء میکنه ایجاب و موجب، مبادله ای که متعلق اون معنای مصدری است و ایجاد میشه در خارج بعد از ایجاب، به عبارت از اون نتیجه حاصله است که چیه؟ مبادله. اون مبادله انشاءیه، او قابل تعلق و رضا بش هست. مبادله به معنای اسم مصدر، نه به معنای فعل انشاء از طرف اون قابل قبوله، قبل از تحققش هم قابل قبول، او متوقف نیست قبولش به این که متحقق شده باشه و معنای انشاء و ایجابی سابق باشه. او بعد هم اگر بیاد از قبل میشه قابل او رو تصور کنه و خب بگه من اون معنای اسم مصدر را، اون نتیجه را که عبارت از مبادله است، مبادله در تملیک و تملکه، از قبل تصورشون بگه من اون رو قبول کردم. متوقف نیست قبول مبادله به معنای اسم مصدر، نه به معنای مصدری، نه فعل تملیک، نتیجه تملیک که تملیک و تملکه، این از قبل هم از قبل از تحقق و انشائش و ایجابش قابل قبوله. و اون بین که قابل تصور میکنه اون نتیجه رو، میگه این نتیجه رو قبول داره. پس قبولی که معقول نیست قبول تملیک است به معنای مصدری. قبل از ایجاد اون تملیک قبولش معقول نیست، ولی قبول تملیک به معنای اسم مصدر که نتیجه تملیک است، یعنی مبادله بین مالین، این تعلق قبول به این قبل از تحقق انشائش، یعنی قبل از تحقق فعل، فعل انشاء و ایجاب از موجب تصور داره. متابعیم که در قبول اخذ شده ایشون میگه بیشتر از این نیست. در قبول متابع قبول اخذ شده به این معنی قبول یه شیئی، حالا اون چه معنای مصدری باشه، فعل طرف مقابل باشه، یا نه معنای اسم مصدری باشه، دومی هم قبوله، گفته میشه اینم قبول. قبول کرده تملیک و تملک را، این نتیجه را، نه فعل خارجی موجب را. پس بنابراین متابعی که در باب قبول اخذ شده لازم نیست درش ایجابی متقدم باشه برش تا بگیم قبول اون وقت معقوله. متعلق ایجاب یا اون نتیجه ایجاب که ایشون ازش تعبیر میکنه به اسم مصدر، اون نتیجه هم قابل تعلق قبول بش هست، و اون نتیجه چه قبل واقع بشه چه بعد واقع بشه قابل میتونه تصورش بکنه، بگه من اینو قبول کردم. پس متابعه هم محفوظ شد و معقول شد قبل از ایجاب. اینم یک جواب. این جواب باز هم طبق اون بیانی که ما از کلام شیخ عرض کردیم دیگه قابل قبول نیست این جواب. چرا؟ چون مرحوم شیخ میفرمایند برای اینکه اینجا، البته اینجا یک مسامحه در تعبیر هست که یا مثلا اشکال جنبی هست بر فرمایش ایشون که اصلا قبول معنای مصدری رو ما معنای معقولی برش تصور نمی کنیم. معنای مصدری یعنی فعل، فعل خود فعل انشاء، فعل ایجاب، فعل ایجاب که قابل قبول نیست. همیشه قبول میخوره به نتیجه، قبول میخوره به مطلبی مثل مبادله. فعل که مورد قبول قرار نمیگیره. ایجاب به ما بالمعنى المصدری یعنی فعل ایجاب، فعل انشاء، فعل انشاء که قابل تعلق قبول و عدم قبول بش نداره. همیشه قبول و عدم قبول، رضا و عدم رضا به معنای اسم مصدر میخوره، نه به معنای نه به ایجاب بالمعنى المصدری. همیشه قبول به ایجاب به معنای اسم مصدر میخوره، به نتیجه ایجاب میخوره، به خود ایجاب بالمعنى المصدری که عبارت از فعل ایجاب، فعل ایجاب که قبول و عدم قبول درش معنی نداره. این یه فعل تکوینی است، یصدر من فاعله، مثل هر فعل تکوینی که از کسی سر بزنه قبولش دارم یا قبولش ندارم معنی نداره. اونجا قبول و رضا وقتی به ایجاب میخوره به معنای اسم مصدری ایجاب میخوره، نه به معنای مصدری ایجاب. اصلا معنای مصدری ایجاب قابل تعلق قبول و رضا بش نیست. اسم مصدری ایجاب یعنی آن چیزی که به ایجاب ایجاد میشه در خارج، که عبارت از تملیک و تملک. او همیشه رضا، قبول، امثال اینها به اون منشأ ها میخوره، نه به خود انشاء. خود انشاء که معنی نداره بشه قبول بخوره، آن چی که بهش قبول میخوره و رضا میخوره منشأ. خب حالا که اینجور شد اینجوری باز گفت، آیا قبول مجرد رضا به یک منشأ است از منشأ ها، مثل مبادله تو مال به مال، تملیک و مال بالعوض، اینا منشأ، تملیک منشأ، تملیک به معنای اسم مصدر، یعنی ان یکون مملوکا له فی قبال العوض، نه تملیک ما هو فعل تکوینی او که انشاء اون او که گفتیم فعل تکوینی رضا و عدم رضا معنی داره بهش بخوره. اسم مصدر که همون مبادله هست و تملیک و تملک هست، این رضا بهش میخوره، قبولش میخوره، و متعلق میشه. همیشه پس متعلق قبول اسم مصدره، ولی اسم مصدر یه دفعه در نظر قابل تصور میشه به نحو تصوری، تصور لحاظش میکنه قابل، میگه قبلت المبادله، قبلت التملیک والتملک. این فقط رضای به این منشأ است. مرحوم شیخ میگه اگر فقط لحاظ تصوری کردیم به نحو قضیه کلیه حقیقیه مبادله را و گفتیم من راضیم به مبادله، این دفترم با کتابش به مبادله بشه، میشون میگه میفرماید این قبول نیست، این انشاء نیست، این رضاست. رضای باطنی و قبول دال است بر رضای باطنی من به این تملیک و تملک، اما تملیک و تملکی در خارج متحقق نشد. این انسان قبل از اینکه بیع بکنه میگه من راضیم که دفتر من رو با یه کتابی عوض کنم، این اظهار انشاء بیع نیست، نه انشاء ایجابه نه انشاء قبوله، این فقط ابراز رضاست به بیع، رضای به بیع، به ان یباع. در باب قبول وقتی که یسبقه الایجاب اضافه بر رضا یه چیزی اضافه داریم، چنانچه دیروز عرض شد، دیروز تحصیلی، و اون این که وقتی یک ایجابی قبل از قبول انجام گرفت، وقتی میگه قبل تو، ای در حقیقت اون ایجاب رو تنفیذ کرد. تنفیذ ایجاب به معنای قبول اون منشأ است که در خارج به نحو قضیه خارجی موجود شد، ولو وجود اعتباری او یه انشائی چون کرد، یک وجود اعتباری، یه وجود خارجی جزئی از برای مبادلت و مال به مال، نه طبیعی مبادلت و مال به مال، طبیعی تملیک نه، یه تملیک خارجی متحقق کرد به انشاء ایجاب. قبول وقتی میخوره به تملیک که اسم مصدره، اسم مصدری که وجود خارجی داره به نحو قضیه خارجیه، میشه انشاء، میشه تنفیذ او و شرکت در انشاءش، چون گفتیم او متحقق نمیشه مگر به شرکت دو طرف. تنفیذ که کرد پس انشاءش تمام شد. تنفیذ وقتی که اون قضیه خارجی را که او ایجاب کرده بود، اینجا خلاص میشه انشاءش، یه هم شریک میشه در انشاءش. پس در حقیقت فرق بین رضای به تملیک و بین انشاء تملیک از طرف قابل اینه که در باب قبول مسبوق به ایجاب، قابل میاد اون تملیکی را که به نحو قضیه خارجی ایجاد کرد موجب، اونه میاد تنفیذ میکنه و قبول میکنه. هر وقت رضا و قبول به قضیه به تملیک به منشأ به نحو قضیه خارجی که ایجادش کرد اون قبلی خورد بخوره، اضافه بر رضای به طبیعی مبادله، انشاء اون مبادله خارجی هم میشه از طرف این، چون تنفیذش کرده، تنفیذ کرده یک موجود خارجی را، یه مبادله ای که در خارج موجود شده به وجود اعتباری جزئی شخصی. هر وقت متعلق قبول و رضا قضیه اسم مصدر به نحو قضیه شخصیه خارجیه شد، پس این شریک شد در ایجاد اون قضیه، ایجاد اون تملیک و تملک خارجی. هر وقت فرد گفت من مایلم، راضیم، مانعی ندارم که تملیک و تملکی بشه بر مالم، ولی در خارج چیزی نه، این انشاءش کرد نه یه چیزی، یک تملیک و تملک خارجی رو کسی ایجاد کرده بود که این بخواد تنفیذ کنه، هیچ کدوم از این دوتا نشد. اونجا این فقط رضاست، شیخ میگه این فقط رضاست، رضا و موافق بودن با بیع است، نه انشاء بیع. ولذا ما چون عقد بیع عقدی است که طرفین انشاء میکنن تملیک و تملک، پس همچنانی که موجب انشاء کرد یک تملیک خارجی را ایجاد کرد اعتبارا، همچنین قابل بایستی در ایجاد این قضیه خارجی شریک باشه تا بشه انشاء عقدی نه انشاء عقدی. چگونه شریک میشه؟ یا به این که خودش هم انشاء کنه همونه، مثل اشتریتو، یا اگر انشاء نکنه انشاء خارجی را به نحو قضیه خارجی تنفیذ کنه. و این کجا انجام میگیره؟ اونجایی که قبول یسبقه الایجاب، چون اونجا یک انشاء، یک مبادله خارجی شعب رحم قضیه خارجی موجود شده، انشاء شده از طرف موجب، این میاد تنفیذش میکنه، پس شریک در انشاءش شد. پس میگن هر دو با هم این تملیک و تملک خارجی رو ایجاد کرد، اما جایی که نباشه این بعدن خواهد آمد این کارو کرد. خب گفتن قبل تو یعنی رضای به طبیعی تملیک و تملک، بیش از این دلالت نداره، دال بر این است که طبیعی تملک و تملک را این آقا راضیه، شرکتی نکرده در انشاء، نه خودش انشاء کرده چون راضی تو قبل تو انشاء نیست، نه تنفیذ کرده انشاء خارجی موجود را، یعنی اسم مصدر به نحو قضیه خارجیه، نه به نحو قضیه کلیه طبیعی حقیقی. پس بنابراین خوردن رضی تو و قبل تو به اسم مصدر این اشکالی درش نیست، میخوره قبل تو به اسم مصدر، همیشه به اسم مصدر میخوره، نه به معنی مصدر، معنی مصدری که فعله، ولی خوردنش به اسم مصدر دو شکل داره. یه دفعه خب قبل تو و رضی تو به اسم مصدر به نحو لحاظ تصوری طبیعی کلی میخوره، این انشاء نیست، این رضاست. یه دفعه میخوره به یک اسم مصدری که بالفعل موجود شده در خارج، این تنفیذه و انشاء، شرکت در انشاء. جایی که ایجاب قبل از قبول باشه این دومی معقوله، شیخ این ادعاش دومی معقوله متحققه، یعنی جایی که ایجاب هنوز نیست غیر از اولی چیز دیگه ما نداریم و اینم قبول نیست، یعنی این انشاء نیست، این شرکت کننده شریک شدن قابل نیست در انشاء عقل، این مجرد ابراز رضاست. موجب هم ممکنه بگه من راضی ام، اینکه کسی مال من رو به مال خودش با کتاب خودش عوض کنه دفتر من، ولی این که بیع نیست، انشاء این ایجاب نیست، این مجرد رضاست. پس ما در قبول اضافه بر رضا شرکت قابل در ایجاد اون منشأ و اسم مصدری به نحو قضیه خارجیه میخواییم، که این یا بایستی خودش انشاءش کنه موجب باشه، جایی که بگه اشتراط تو گفتیم این اصلا ایجاب به دقه، یا اگر موجب نمیخواد باشه خودش انشاء کننده نباشه، دیگری که انشاء کرد این بیاد بگه اون انشایی که تو کردی و در خارج موجود شد من تنفیذش میکنم، پس اینم ایجاد کرد، یعنی شریک شد در ایجاد اون چیزی رو که او ایجاد کرد، اینم تنفیذ کرد قضیه اسم مصدر را، معنای اسم مصدری را، تملیک به معنای اسم مصدری را که دیگری ایجاد کرده بود در خارج. اما اگر نبود اینجا چنین ایجادی، اینجا وقتی میگه قبل تو یعنی چی؟ اینجا باید اضافه کنه رضا را به طبیعی مبادله و طبیعی تملیک، این همون رضای به طبیعی تملیک، رضای به طبیعی تملیک مثل رضای به بیع، بیع نیست، انشاء نیست، نه ایجاب است نه قبول. پس بنابراین مسئله امکان تعلق رضا و قبول به تملیک به معنای اسم مصدر نه به معنای مصدری، این قبول این مطلب همیشه همینجوره، چون اصلا معنای مصدری معقول نیست تعلق رضا و قبول بشه، ولی این کافی نیست در اینکه مطلب شیخ درست بشه. شیخ از اینجا به بعد مطلب داره، میفرماید همینجا که خورده به اسم مصدر، اگر این اسم مصدر متحقق نباشه در خارج، این آقا که انشاءش نکرد، ایجاد نکرد این اسم مصدر کلی را در خارج، خب کسی دیگه هم که ایجاد نکرده بود تا این شریک در ایجاد باشه، ولو به تنفیذ به قبول، بعدن کسی خواهد ایجاد کنه این معنای از مصدری رو، خب حالا پس این غیر از رضا چیز دیگری نیست، این رضای به رضای به تملیک تملک بیع نیست، شاهده خارجیه واجه تا تنفیذ بشه، اگر بخوایم شریک بشه در انشاء ایشون اینجوری میگن. مثلا چند سال دیگه میاد؟ 10 سال دیگه. خیلی خوب این جوابش بود، این غیر مطلب مرحوم میرزا است، ما داریم حرف میرزا رو میگیم، مرحوم میرزا که خیال میفرمودن اگر ما قبول رو از معنای مصدری بکشیم، از تملیک به معنای مصدری بکشیم به تملیک به معنای اسم مصدری، اشکال حل میشه، یعنی هم کردن مطلب شیخ رو، برای اینکه شیخ فرموده است تملیک میبایستی که انه قبول میبایستی به تملیک به معنای مصدری بخوره، و اینم متوقف است برای اینکه پس معنای مصدری انجام شده باشه، فعلی باشه در خارج، اینجوری نیست، تملیک قبول و رضا هیچ وقت معنای مصدری اصلا نمیتونه بخوره، همیشه به معنای اسم مصدری میخوره. ایشون میفرمان این اسم مصدر تعلق رضا بهش به شکل کلی و طبیعی این انشاء نیست، این رضای به تملیک، تعلق به معنای اسم مصدری تملیک وقتی انشاء میشه که یا خودش انشاءش کنه که نکرده به قبول، یا باشه در کسی دیگه این معنای جزئی این تملیک خارجی را کرده باشه، این بیاد این تملیک را بگه منم تنفیذ کردم، اینم متوقف است برای اینکه ایجاب یس به قول قبول. پس این تفسیر بین اسم مصدر و مصدر راهگشای ما نیست در حقیقت، حل اشکال شیخ را نکرده. اونه گفتیم که اون باز اشکال دیگری بود. نه اشو اینجور نمیگه میرزا، این حرف نمیزنه. ظاهر کلام میرزا قبول داره که طرفین شریکن در انشاء عقد، از اون نظر اشکالی نمیکنه. نگفته که عقد را فقط موجب انجام میده، قابل در حقیقت اجازه کرده، اینجور چیزی نیست. اشکال دیگری، جواب دیگری که از مرحوم شیخ دادن اینه، گفتن بر این که ما اصلا در باب عقد، در عقد قبول نمیخواییم، فعل اثنین میخواییم. حالا یکی ایجاب کنه یکی قبول، یا هر دو ایجاب کنن. از کلمات لغویین اینه فهمیدیم که عقد مرکب از فعل اثنینه، حالا یکی ایجاب یکی قبول، یکی هر دو ایجاب. خیلی خوب، اینجا وقتی میگه قبل تو، شما میگید برای این که قبول قبل از ایجاب معنی نداره، معقول نیست، چون متابعیست، چون متابعیست بایستی ایجابی باشه تا این قبول کنه اون شهرام که نیست ایجابی. این قبل تو یه انشایی باشه، خودش انشا باشه، دو تا انشا، قبل تو یه انشا، بعتو هم که بعد میاد اونم یه انشا، فعل اثنین دیگه، قبل تو دیگری لازم نیست، چون در عقد کافیست دو انشا. لازم نیست که انشا ایجاب باشه یکی قبول، دو تا ایجاب هم کافیست. آنچه که از کلمات لغوی این به دست میاد که این دو تا با هم بایستی یه کاری بکنن. حالا یکی ایجاب کنه یکی قبول، یا هر دو ایجاب انجام بدن، بیشتر از این دیگه لازم نیست، فعل اثنینه. حالا این آقایی که اول قبول تو کرده میفهمه اینجا قبول معقول نیست، چون ایجابی در کار نیست، چی رو قبول بکنه؟ این انشاءه، انشاء باشه، یه انشاییست بی ایجابیست. بعدم که میگه بعتونم یه ایجاب دیگری، این دوتا با هم عند العرف عقد میشن، و در عرف عقد نشده که در عقد لفظ قبل تو یا انشاء قبول لازمه. انشاء قبول معقول نیست، معقول نباشه، این یه انشاء ایجابه، نه انشاء قبول. به قبل تو انشاء ایجاب کرده، اشترکانو گفته اشتریتو، اونم میگه بعتو، این میگه اشتریتو، اون میگه بعتو، این هم عقدو. باز میزه حدا ما بگه قبل تو، فعل اثنین هم باز این آقا، این اشکال با اون اشکال اول فرق داره. اون اشکال اول فعل میگه مثلا لازم نیست دو نفر شریک باشن، یه نفر شریک در انشاء، دیگری اجازه کرده. این نه، این میگه هر دو لازم به شریکن در انشاء، ولی لازم نیست انشاء انشاء قبول باشه، انشاء انشاء ایجاب باشه، هر دو ایجاب کرده. این گفته اشتریتو، میگه بعتو، اینجا هر دو انشاء ایجاب کردن، اشتریتو اون میگه بعتو، اینم عقده. عند العرف والعقلاء اشتریتو و بعتو هم عقده. اشتریتو لازم نیست بگه قبلتو، یا بعتو لازم نیست بگه قبلتو، اون میگه بعتو میگه اشتریتو، اینم کافی. اولی میگه بعتو، دومی میگه اشتریتو، این عقد نیست عرفا، با اینکه قبلتو نیست اصلا. یا اولی میگه اشتریتو، دومی میگه بعتو، اینم عقد. قبول لازم نیست در باب عقد، انشاء قبول لازم نیست. اشکال شیخ در قبوله که قبول متابعی است، متابعه هم نیاز به وجود شیئی داره تا این قبول کنه، ایجابی از باشه تا قبول کنه. قبل از ایجاب چی رو قبول کرده؟ خیلی خوب، میگم سلم نه، هیچ نیست چیزی رو که بدون قبول کنه، ولی این قبول میشه مثل انشاء، میشه مثل اشتریتو. اشتریتو هم کافی است در باب تحقق عقد، عقد باز بین اثنینی باشه ولی به دو ایجاب. اینم یه جوابی که بعضی از بزرگان دادن. این جواب هم درست نیست. اولا این خروج از فرض، این معناش اینه که قبل تو استعمال شده به معنای اشتریتو. اگر فرض حملش کردیم بر قبول که گفتید نمیشه حمل بشه، چون چیزی نیست تا قبول کنه، معنای مصدری نیست هنوز تا قبول کنه. مثلا تملیک به معنای تملیک خارجی در کار نیست تا قبول تنفیذ شیء باشه، پس به معنای قبول نمیشه انشاء قبول باشه. میفرمایید انشاء قبول که نشد، خب این انشاء ایجاب باشه، ایجاب مستقل به معنای اشتریتو باشه. این معناش اینه که قبل تو را ما در معنای اشتریتو به کار بردیم، و این خروج از فرض شیخه. معناش اینه که شما قبل تو را به معنای اشتریتو به کار بردی، برمیگرده به قسم اول که اگر هر آینه قابل قبل از ایجاب گفت اشتریتو، اونجا صراحتا گفته اشتریتو، اینجا بالمجاز گفته اشتریتو. اگر این مجاز مجاز درستی بود، اگر گفتی این مجاز مجاز رکیکی، قبل تو انشاء اشتریتو نیست، عرف هم میبینه ای در اون نمیشه استعمال بشه، مخصوصا بدون قرینه. که هیچی غلطه، مثلا غلطه، غلطم به قول شما، خود شما قبول کردی استعمال غلط در ایجاب در قبول مبطل عقده، مبطل انشاءه. اگر تازه قبول کردیم بشه این مطلب و این مجاز معقول عقلایی است، قبل تو به معنی اشتریتو شد، پس اینجا عقد تقدم قبول بر ایجاب نشد، تقدم اشتریتو بر ایجاب شد، انشاء اشتریتو بر ایجاب شد. این خروج از فرض شیخه. شیخ میخواست بگه در اونجایی که کسی واقعا هم قصد انشاء قبول را کرده، نه قصد انشاء اشتریتو، آیا میشه در چنین جایی قبول مقدم باشه بر ایجاب؟ یاری میشه با قصد انشاء قبول، نه قصد انشاء اشتراط. پس اولا این خروج از فرض، ثانیا این فی نفسه هم درست نیست. این که بگیم دوتا ایجاب کافیست برای تحقق عقد، کلمات اهل لغت بیشتر از این نیست، این یقینا اینجور نیست. دوتا ایجاب وقتی کافیست برای تحقق عقد که هر کدوم از این دو ایجاب ضمناً و یا التزاماً دلالت بر قبول ایجاب دیگری داشته باشه. چون در باب مبادلات و معاملات عقود، در باب عقود توافق لازمه. اگر این ایجابی کرد، اونم یه ایجابی کرد، ایجاب این دلالت التزامی بر قبول ایجاب او نداشت، ایجاب اونم دلالت التزامی بر قبول ایجاب این نداشت، اینجا عقدی متحقق نشده. اگه دو ایجاب مستقل از هم کردن که در یه موردی که گفت بعتو کتاب، اون گفت بعتو ماشین مثلا، این دو تا ایجاب از طرفین سر زده، ولی عقد نیست. شرط تحقق عقد به ایجابین مثل اشتریتو و بعتو درسته، اشتریتو و بعتو عقده، بعتو و اشتریتو هم عقده، ولی هر دو این هر دو مثال قبول درش مستتره. این وقتی میگه بعتو، اون میگه اشتریتو، یا اون میگه اشتریتو، یکی میگه بعتو، این در حقیقت دومی قبول کرده شه منشأ اولی را. وقتی میگه بعتو، اون میگه اشتریتو، این اشتریتو دلالت ضمنی داره برای اینکه پس قبول کرده بیع را، و به جهت قبولی که در اشتریتو خوابیده عقد متحقق میشه. این انشاء قبول به دلالت التزامی، پس ما در عقد انشاء قبول رو میخواییم، چون عقد توافق دو طرفه. تا توافق و اینکه هر دو با هم یه چیز رو انشاء کنن در کار نباشه، یعنی هر دو راضی باشن و قبول داشته باشن که یه چیز رو انشاء کنن، اینجا دیگه در حقیقت عقدی متحقق نیست. پس دو ایجاب تنها کافی نیست، تا دو تا ایجاب مشترک نباشن در اینکه یه چیز رو ایجاد میکنن در خارج. بعتو و اشتریتو چون هر دو میخورن به یک شه، چون بعتو یعنی تملکتو که بالعوض، به تملک العوض. اشتریتو یعنی تملکتو ما ملکتنی به تملیک عوض در مقابلش. این دوتا چون به یه چیز خوردن، هر دو در حقیقت واجد چی هست؟ واجد دو طرف معاملن، یکی صراحتن، یکی دیگه التزامن و بالتبع. چون هر دو به یه چیز خوردن، وقتی او گفت بعتو، این گفت اشتریتو، که انهو تنفیذ کرد، بهتر از تنفیذ، تصریح کرد به اینکه این کاری که تو کردی منم انشاءش کردم، یعنی شریکم در انشاءش. اینجا هر دو خورد به انشاء یک چیز، و اون تملیک این مال به در مقابل تملک اون مال، اونم همین را به لفظ دیگری صریح در این تملک اون طرف و تملیک عوض به اشتریتو انشاء کرد. پس هر دو شریک شدن در انشاء. پس در حقیقت قبول هست در باب ایجابین، به این معنا که در باب دو ایجاب هم هر دو شریکن در ایجاد یک شی، و چون یک شی دارن ایجاد میکنن، خب این یه دفعه بگه دومی به لسان قبل تو رضی تو تنفیذ میکنه شی را که او انشاء کرده، پس قبول درشه صراحتا، از راه انشاء قبول این کار کرده که تنفیذه. یه وقت میاد تصریح میکنه، میگه منم فروخ ما این تملک کردم مالی را که تو تملیک کردی به من، در مقابل این که عوضش رو تملیک کردم به تو، این معنی اشتری توست در مقابل به تو. اینجا دیگه صراحتا آمده و نه فقط تنفیذ کرده، همون انشاء او را تأکید کرده، انشاء او را هم ایجاد کرده و انشاء کرده در خارج. پس این دوتا انشاء، دوتا ایجاب مستلزم قبولن، به عبارت دیگه مستلزم شرکت هر دو در ایجاد، توافق هر دو در ایجاد یک اسم معنای مصدری در خارج که عبارت از تملیک و تملک، و تا ای انجام نگیره عقدی در کار نیست. پس میباشتی هر دو بر یه چیز تطابق داشته باشه ایجاباشون، یعنی هر کدوم کار دیگری را قبول کنه، این قبول یه وقتی به لفظ قبول و تنفیذ انشاء میکنه، یه دفعه به لفظ اشتریتو انشاء میکنه، چون این هم به دلالت التزامیه دلالت داره برای اینکه پس کار رو کوکت قبول کرده، چون داره همون کار رو تکرار میکنه، میگه این تملیک رو که کردی من متملک شدم و عوضش رو هم تملیک کردم، پس قبول کرده و تبع دلالت بر قبول داره. همیشه در باب معاوضه، در باب معامله قبول لازمه، نه مفهوم قبول، محتوای قبول، ولو به تبع که عبارت از چیه؟ توافق هر دو بر ایجاد یک شی، یعنی بر ایجاد یک مضمون انشائی که عبارت از تملیک و تملک، یک مبادله در یک شی که عبارت از مثلا این دفتر و اون چیزه. این یه وقت صریحا قبول رو انشاء میکنه، یه وقت ضمناً و به تبع این قبول رو انشاء میکنه. پس بنابراین دوتا ایجاب به این معنی که شما میگید، هر جا دوتا ایجاب بود، حالا اینا مستلزم قبول باشن یا مستلزم قبول نباشن، این عقده اینجوری نیست، بالاخره قبول لازمه. و وقتی قبول لازم شد برمیگردیم به مطلب شیخ که ایشون میگه در باب قبول اضافه بر رضا شرکت در انشاء اون مبادله‌ای که ایجاد شده به نحو انشاء شده به نحو قضیه خارجیه، این شرکت لازمه. پس بنابراین این جواب هیچ کدوم جواب فنی نیست، جوابی که جواب فنی شیخ میتونه باشه اینه که ما ابتداعا بیاییم بگیم در باب درست، در باب قبول اضافه بر رضای به مبادله شرکت در انشاء اون مبادله و تملیک و تملک جزئی منشأ در خارج به نحو قضیه خارجیه به ایجاب موجب لازمه و الا شریک نیست در انشاء، ولی و اگر نشد انشاء نیست، مجرد رضاست و میل، میل به مبادله غیر انشاء مبادله است، قابل هم باشه انشاء مبادله کنه مثل موجب، ولی انشاء چه مبادله ای؟ انشاء همون مبادله ای که او ایجاد کرد، وجود اعتباری انشائی، این هم بیاد تنفیذش کنه یا تصریح کنه به ایجادش، ولی این بیش از این استدعا نداره که قبول بخوره به یک تملیکی به معنای اسم مصدری به نحو قضیه خارجیه. هر وقت قبول و رضا به قضیه خارجیه خورد، یعنی به تملیک به نحو قضیه خارجیه خورد، میشه انشاء. هر وقت نخورد به قضیه خارجی، به قضیه حقیقیه خورد، طبیعی خورد، این نمیشه انشاء، این فقط رضاست. خوردن قبول و رضا به قضیه خارجی دو شکل داره، یک جور اینه که قضیه خارجی قبلا انجام بگیره، انشاء تملیک به عوض که معنای اسم مصدری است به نحو قضیه خارجی اول از طرف موجب قرار بگیره، بعد این بیا تنفیذ کنه، اینجا خیلی روشن. یه جور دیگه هم میشه و اون این که این میدونه آقای قبول کننده که این تا قبول بکنه او خواهد انشاء کرد و ایجاب کرد، میدونه یه لحظه بعد این ایجاب موجود خواهد شد به نحو قضیه خارجی، اشاره کنه با قبول خودش به اون تملیک و تملک که معنای اسم مصدری است به نحو قضیه خارجی که یک لحظه بعد خواهد ایجاد شد، بگه من اون رو هم از حالا تنفیذ میکنم و قبول میکنم. این رضای خالی نیست، این اضافه بر رضا تنفیذ درش هست و رضا متعلق شده به قضیه شخصی خارجیه، نه به قضیه طبیعیه، نه به طبیعی مبادله. تو بگی این فقط رضای به مبادله است، این اضافه بر رضای مبادله تنفیذ یک مبادله خارجی است، پس شرکت در ایجاد یک مبادله خارجی است. مبادله شخصی خارجی چه در سابق باشه، چه در حال باشه، چه در یه لحظه بعد باشه، قضیه خارجیه است، از خارجیه بودنش عوض نمیشه بشه حقیقیه و کلی نمیشه، خارجیست و شخصیست. خب در باب قبول اضافه بر رضای به مبادله ایجاد یک قضیه، یک تملیک خارجی لازمه ولو به تنفیذ. حالا تنفیذ شیعی که قبلا انجام گرفت یا همین حالا با هم داره انجام میگیره، چون اینکه در همون آنی که او بگه بیعتو این بگه قبلتان رو خلاص نکرده، این بگه قبلتان، یه باز با هم اشاره کردن به یک انشاء تملیک و مبادله خارجی که داره ایجاد میشه و هر دو تنفیذش کرده، او انشاءش کرده این تنفیذش کرده، او ایجابش کرده این تنفیذش کرده، یا به قضیه به ایجابی که به تملیکی که بعد از یه لحظه ایجاد میشه، قضیه باقیست بر خارجیت خودش، ولذا رضا و قبولی که قبل از ایجابه، جایی که ایجاب یقینی الحصوله و میدونه یه لحظه دیگه این ایجاب را خواهد کرد و قابل اشاره است به اون قضیه خارجیه که خواهد ایجاد شد، قبول هم انشاء و تنفیذ تملیک و تملک. چرا؟ جایی که معلوم نیست او حالا ایجاب خواهد کرد یا نخواهد کرد، به شکل کلی بگم من راضیم اگر ایجاب کردی، من راضیم به مبادله، این تنفیذ نیست، مخصوصا اگر انجام نگیره بعد، این مجرد رضاست. تا اشاره نشه به قضیه خارجی و بخواد او رو تنفیذ کنه، این شرکت در انشاء نکرده. ولی اشاره بشه قضیه خارجی اعم از اشاره به قضیه خارجی سابق یا قضیه خارجی لاحق. و چون در باب قبول مقدمه بر ایجاب معلوم است که یک ایجابی خواهد شد بعد از قبول، پس در حقیقت این آقای قبول کننده اشاره داره میکنه به اون قضیه ای که لحظه بعد خواهد ایجاد شد در خارج، از تملیک و تملق، از معنای اسم مصدری، و داره اون رو تنفیذ میکنه از حالا. پس شریک شده در ایجادش، بعد که او موجود میشه هر میگن هر دو ایجادش کرده، او تنفیذش کرده قبل از وجودش، اینم که ایجادش کرده، پس هر دو در حقیقت شریک شدن در انشاء این چنین قضیه ای. پس ما در باب ما عقد درست نیاز به دو انشاء داریم، ولی این دو انشاء ممکنه یکیش به شکل تنفیذ باشه نه به شکل انشاء صریح تملیک و تملق، میشه هم به عنوان صریح باشه، اون بگه بیعتون بگه اشتریت که مستلزم تنفیذ قهر، میشه به عنوان تنفیذ باشه. عنوان تنفیذ هم دو صورت داره، یکی این که قبلا ایجاب بکنه، این بیاد تنفیذ کنه اون قضیه خارجیه تملیک و تملک موجود رو در خارج، یکی این که بدون یه لحظه دیگه این قضیه تملیک و تملک به نحو قضیه خارجی در اینجا یک موجود جزئی از تملیک و تملک انشاء خواهد شد، از قبل اشاره کنه به اون بگه من اون رو تنفیذ کردم، اینم انشاء شرکت در انشاء اون در حقیقت. و فقط این نیاز به یک عنایت زائده ای داره، نیاز داره به این که اون ایجابی که خواهد شد معلوم الحصول باشه در یه آن بعد، و این اشاره کنه به او به نحو قضیه خارجیه، که این یه عنایت زائده است، جایی که قبول انجام ایجاب انجام گرفته شده باشه اونجا اشاره قهری است، چون انجام گرفته، مثل موارد عهد حضوری است یا عهد ذکری است، چون شده دیگه یک لفظی نمیخواد که دلالت بر او داشته باشه، دلالت قهری است اونجا، ولی که داره تنفیذ اونچه که وقع را میکنه، که این ازش شاید مرحوم میرزا تعبیر کرده بود به قبول تملیک به معنای مصدری نه اسم مصدری، این معنی این قبول معنای مصدری نیست، این همون قبول معنای اسم مصدری است، ولی چون این اسم مصدر موجود شده در اون معنای مصدری بالفعل در خارج، اونجا دیگه یک اشاره ای نمیخوایم، خودش میخوره به تنفیذ اون، به خلاف جایی که این بعد بخواد ایجاب کنه، اینجا یه عنایتی داره، نیاز داره که این آقای قبول کننده اشاره ای کنه بگه اون ایجابی رو که یه لحظه دیگه خواهی کرد من از حالا بون به نحو قضیه با یه ضمیری با یه چیزی اشاره کنه بگه من اون از حالا تنفیذ کرد. اینجا در حقیقت میشه یه مقدار نیاز به قرینه داره، به عنایه داره، ولی این عنایت قبول را در اشتریتو مجاز نمی کنه، معنای قبول را عوض نمی کنه، همون قبوله، همون رضا و تنفیذه، ولی از برای اینکه متعلقش قضیه خارجی است تا بشه انشاء، قضیه خارجی هنوز متحقق نشده، بعد خواهد متحقق شد، در جایی که بعد خواهد متحقق شد یه اشاره‌ای میخواد که بگیم این چیز خارجی که بعد خواهد متحقق شد از حالا من بهش اشاره میکنم، میگم اونو من تنفیذ کردم و قبول. خب دیگه این دیگه در بحثش در منطق که در قضایای خارجیه، قضایای خارجی اعم است از قضیه خارجی فعلی یا قضیه خارجی استقبالی، اونجا خوندید اونجا خوندید که قضیه خارجیه شامل قضایای ما یوجد و بالفعل فی الخارج هم خواهد شد.